چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایدایی، برکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
سلام، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 5 خرداد 1400 همراه شما هستیم و اما برو بریم نریم. شهرام جان، ما همینجا معطل شماییم که برو بریم. ما بچه های کلاب هاوس هم حتی معطلن، الان در کلاب هاوس هم زنده همراه شما هستیم. حالا برو بریم. شمایی که از دیروز که حاج آقا جنتی و باقی شرکا تو شورای نگهبان زدن یه سری از دلبرکان نظامشون رو تیر تپر کردن، همجوری موندی هی به خودت میگی بابا اینا که با فرزندان و دلبرکان نظام خودشون مثل علی لاریجانی و جهانگیری اینجوری میکنن، خب پس معلومه که با مخالفین و منتقدین چطوری کنار میان. بله با خود شما. البته اینجوری که دیروز آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت، ظاهرا اعضای شورای نگهبان هیچی به هیچ جاشون نیست. اینا
ضرورتی نداره که شورای نگهبان نسبت به جناح‌ها یا گروه‌های سیاسی به خود تصمیم گیری بکنه، چون از جهت قانونی هم معیاری نداره. مثلا ممکنه یک دوره‌ای نمیدونم از یک جناح افراد بیشتر بشن در دوره دیگه از جناح دیگری.
بابا بی تفاوتا، بابا اصلا به هیچی کار نداره، بابا بی حسا. اصلا هم یادمون نمیاد که سال 88 2 تا از اعضای شورای نگهبان از جمله خود حاج آقا جنتی جوری زیر علم عثمان محمود سیره میزدن که خود عثمان کم مونده بود بهشون بگه با کمی آهسته تر احمد من دیگه کم آوردم در برابر شما. بعد خیلی بامزه است که این شورا شما رو رد صلاحیت میکنه، بعد حتی دلیلش هم اعلام نمیکنه. بدونی چه خاکی به سرت شده که رد صلاحیت شدی؟
چون احراز شرایط. فقط میتونیم بگیم که آقای زید یا آقای عمر این شرایط رو واجد نبودن، چیز بیشتری نمیتونیم بگیم.
آخه چقدر مظلوم، چقدر افتاده، اینقدر این شورا گوگولیه، اینقدر ماهه که هیچی نمیتونه بگه، فقط یه شمشیر داره به اسم رد صلاحیت میزنه میبره. فقط امسال شما رو رد میکنه، سال دیگه دلش خواست تایید میکنه، به هیچ کسی هم بجز معظمله پاسخگو نیست. قشنگ شورای اجرای منویات معظمله، یعنی یکی از جالبترین و شیرینترین دستاوردهای نظام مقدس همین شورای نگهبان خودش. البته از حق نگذریم، اینکه صدها سال حاجی جنتی هم بالا سرش نشسته به شیرینیاش اضافه میکنه، فقط مواظب باشیم دندونامو خراب نشه از این همه شیرینی. شمایی که با این قطعی‌های برق دیگه زندگی برات نمونده، شمایی که شاکی هستی که سپاه از اون ور نمیدونم چینی ها از این ور برق خونه شما رو میبرن بیت کوین و اینا استخراج میکنن میذارن جیبشون، بله دیگه ناراحت نباشین، آقای روحانی وارد صحنه شد.
امروز فعالیت های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه، بنابراین از امروز هر که کار میکنه غیر مجازه، حتی اونایی که مجاز بودن دیگه غیر مجازن تا پایان شهریور، تا ما از این مسئله ما بگذریم انشالله شرایط بهتری برای مردم فراهم بشه و در زندگی بله مردم.
بله دیگه آخرین روزاست و الان آقای روحانی با خیال راحت داره انقلابی عمل میکنه، یعنی از الان برای سه ماه اول رئیسی هم نسخه پیچید. از کجا میدونم رئیسی میشه رئیس جمهور بعدی؟ شوخی میکنین دیگه. با به برکت نظام این دوره اولین دوره ایه که رئیس جمهور بعدی از 3-4 ماه قبل از برگزاری انتخابات با دقت 100% مشخص شده بود. حالا کاری نداریم، شما ببین روحانی این روزهای آخر چه گرد و خاکی داره میکنه. یکی نیست بگی شما اگه رمز ارز ممنوع کن بودی، خب این همه سال مجوز برای استخراج رمز ارز واسه چینیا و لهستانیا و هندیا و اینا و اونا و البته نور چشمی های داخلی صادر نمی کردی، حالا ماه آخر که شد ممنوع اخ شد. چرا با این حرفا میخوای رئیسی رو هرس بدی آخه؟ نکن شیخ حسن، بذار این 3-4 هفته آخرم دوست باشی با سپاه و دولت فخیمه چین و سایر سران نظام دیگه. هی سعی نکن حالا که خودت داری میری این سفره انقلاب و هی لوله کنی و خودت ببری. گنده تر از تو هم نتونستن، برو قبلی ها رو نگاه کن، تو هم نمیتونی، تلاش نکن. بله و شمایی که دست تو جیبت میکنی میبینی شپشا دارن سقاب میندازن، شمایی که دست اون یکی جیبت میکنی میبینی جیبت انقدر رنگ پول ندیده که دستو گاز میگیره، یا حتی شمایی که رفیقت میاد میگه دو تومن دستی بده تا سر ما بهت برمیگردونم، کف دستو نشون میدی میگه بیا این کف دست این مو داره بکن، بیا بیا ببین پاچید غمو پاچید، مثلا مروستی هم غمو پاچید، فهمید چه وضعیتی داره جیبتون. نه علکی ولی میخوام اینو بگم، حالا علکی عده حال بدا رو در نیارید دیگه. ببین دستتون رو شد که پول دارید، خوبم دارید، فقط ماجراتون اینه که به دوست آشنا و فامیل قرض نمیدین، وگرنه برای جای کتوکلوف دست به قرض دادن تو خوبه. کی گفته؟ ها دیدین لو رفتین، وزیر اقتصاد گفته، اینا گوش کنین، خودش لوتون داد اینا.
به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از خارج استقراض کنیم، اومدیم از مردم استقراض کردیم، یعنی با فروش و اوراق چیکار کردیم؟ تامین مالی رو بانک سعی کردیم تامین بکنیم نیازمندی‌های دولت رو و نیاز به استقراض بانک مرکزی داشته باشیم.
جان الکی میگه شما نبودین قرض دادین؟ اینو نگین چی بگین؟ دیگه ببین وزیر مملکت اومده اعتراف کرده ازتون قرض گرفته و شما میزنین زیرش. البته من بهتون یه چی بگم، اگه خیال میکنین شما از اون اوراق نخریدید و به دولت قرض ندادید اصلا خیالتون راحت نباشه. یعنی از من میشنوین خوب دور و برتون بگردین، مخصوصا جیب لباس زمستونیاتون رو خوب بگردین، اونجا پول جا میمونه اصولا. حتما شیخ حسن و وزیر اقتصاد یه پولی ازتون قرض گرفتن، خودتون خبر ندارین. آخه میدونین که تو نظام مقدس سیستم میدونین چجوری، یه جوری اول قرض میگیرن بعد بهتون میگن قرض گرفتیم دیگه، همین دیگه. خواستم بهتون بگم همه اینا رو مسائل بدونین که در جریان باشین دیگه، حواستون باشه. بله جیبتون رو بپاین. حالا بیشتر راجع به جیب امروز حرف میزنیم.
میرسه باز شب از راه، میشه کامل دوباره قرص ما، پنهون شده تو سکوت شهر و بین چراغای کنار را، میباره ترس از نگاهش، از سایه سنگین و سیاهش، میشکنن آینه ها و میمیره هرچی که بگذره از کنارش. امشب دیگه نوبت توست، سال هاست که پی تو، هر جا خونه توست اون دور و ور تو، نمیشه باور تو، تاریکی شب تو بو میکشه، ترس تو میرسه آخر به تو. جایی از ترسات فراتر توی تاریکی رهاتر. حالا قدم به قدم نزدیکتر داره میرسه به تو، از استراب و انتظار لحظه ها میگیره رد تو. دیگه نه راهی به جلوتر، نه مسیری عقبتر، میبره تو رو تو آسمون از ابرا بالاتر. امشب دیگه نوبت توست، سال هاست که پی تو، هر جا خونه توست اون دور و بر تو. نمیشه با بر تو تاریکی شب تو، بو میکشه ترس تو میرسه آخر به تو. امشب دیگه نوبت توست، سال هاست که پی تو، هر جا خونه تو اون دور و بر تو. نمیشه با بر تو تاریکی شب تو، بو میکشه ترس تو میرسه آخر به تو.
سلام علیکم.
علیک سلام
ملینا خانوم.
به
به به، چشمامون روشن شد به خدا.
چی شده؟
همینطوری به جمال شما.
خدا اصلا خجالت کشیدم اصلا. حال تو چطوره؟
خوبی شما؟ شما خوبی؟
من خوب.
خب بالاخره این مسابقات یوروویژن برگزار شد، برنده‌هاش هم مشخص شد.
بله دیگه، پارسال به خاطر کرونا میدونین کنسل شده بود دیگه، امسال با یه عالمه تدابیر شدید برگزار شد.
حالا خیلی هم شدید نبود دیگه، بعد یه سال خورده‌ای تو این وضعیت بودن همه چی عادی شده. خب کی به کی بود؟ چه خبر بود؟
نفر اول مسابقات یه گروه ایتالیایی راکن رول بود به اسم مانسکین و ایتالیا بعد از 31 سال دوباره توی این مسابقات اول شد.
یه قسمت شد داریم بشنویم.
Prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di testa, ma diverso.
Bah, bah.
Bah, bah.
بحبه. داری حالشو میبری؟
خیلی بحبه.
جالبه تو یوروویژن خیلی سراغ موسیقی راک نمیرفتن.
آره نمیرفتن. اتفاقا این خواننده همین گروه مانسکین هم بعد از اینکه جایزه نفر اولو برد گفت، یعنی داد زد، نگفت داد زد همچین، ما فقط میخوایم بگیم به همه اروپا، به همه دنیا که چی؟ که راکن رول هرگز نمیمیرد. من به نظرم برای بچه های مانسکین خیلی نظر به نظرشون نزدیکه، خیلی
مشخصه، کاملا
آره.
نمیگفتیم فهمیدیم زخ کردی.
مرسی مرسی.
آره
آره، اصلا میدونین چیه؟ یوروویژن به نظر من امسال یه درجه بالاتر از سال قبلش چه ظاهر شد. من خیلی راضیم ازش.
چون آهنگ راکن رول برنده شد.
دقیقاً. تازه این شایعاتی هم که درباره دامیانو گفته بودن توسط خود بچه‌های یوروویژن رد شد.
دامیانو کیه دیگه؟
دامیانو دیوید دیگه، خواننده همین گروه مانسکین.
آها، من یادم نبود شما با اینا میشینی چای می‌خوری، مثل که خیلی رفیقی.
به هر حال.
شایعه چی بوده حالا؟
یه کلیپی از ایشون پخش شده بود که بین اجرای مسابقات داشته مواد مخدر مصرف میکرده که خب خودش قویاً رد کرد و بعدم که تست داد و تحقیق شد و اینا کلن رد شد این مسئله. و چی؟ دامیانو از همه اتهامات مبرا شد.
رفیق ملینا خانم هستن دامیانو، همین خواننده گروه همین مانسکین که اول شد.
بله
عجب. خب حالا کلان چند تا کشور شرکت کرده بودن؟
26 تا کشور. ایتالیا اول شد، فرانسه دوم، سوئیس هم سوم و رتبه آخر هم انگلیس شد با 0 امتیاز، یا به قول خود آره بر بچهای یوروویژن 0 پوینتس شد.
ای بابا، آره حال سال دیگه بهتر میشه.
آره
ولی میگم بریم سراغ نفر دوم این مسابقات که واسه ماها خیلی مهمه.
بله، جایزه دوم رو خانم بغبغ ابخوی
جان بغبغو کردی؟
باربارا.
آها بارباراست. بله
بله، چون
ملینا فرانسویه.
فرانسویه
میدونین، خیلی میخواد با لهجه
فرانسویه.
بغبغا بله، همون باربارای آره. خودمون آره.
این خانم باربارا پراوی از فرانسه با آهنگ والا بود که نفر دوم شد. و خب باربارا مادرش ایرانیه، پدرش سرب و ایشون نوه جناب حسین زندرودی نقاش معاصر ایرانیه.
به 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 به، پس خانوادگی هنرمندن
دیگه. به هر حال دیگه، این خانم باربارا هم کارش از سال 2017 شروع کرده و بین فرانسوی ها محبوبه، هم به خاطر اینکه تیپ و ظاهرش و مدل خوندنش شبیه خواننده اسطوره فرانسوی، یعنی ادیت پیافه، همین ایشون.
ایشون؟
بله
شبیه ایشونه.
شبیه
آره. این معروف ترین آهنگش هم بود.
بله بله.
معروف ترین آهنگ همین ادیت پیاف بود.
بله.
خب برگردیم سراغ همون خانم بغبغا، این آهنگ چی بود اسمش؟ والا. این فرانسوی ها رو تو بگو دیگه، من سختم. این آهنگش که دوم شده، ایشون خونده گویا خیلی هم شخصی بوده و آره. شنیدم یعنی حس و حال خودش بوده دقیقاً.
آره دقیقاً. خودش توی یه مصاحبه گفته این موضوع رو، گفته این آهنگ درباره تلاش برای تایید خودم، این خود منم، این تنها چیزیه که دارم، این آهنگ برای من حس کامل بودن توی زندگی.
خب پس باربارا جان دیگه امید ما به توه دیگه. آره. از این به بعد دیگه ببینیم چه میکنی.
آره روحیاتش هم حساسه. آهنگش هم که خب جایزه دوم رو برد توی زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان هم فعالیت میکنه. کلن که تا اینجا نشون داده کارش خیلی درسته. آره بریم یه قسمت از همین آهنگ والا با صدای باربارا پراوی رو بشن.
ایکوتی ما مولا شانتوز ادمی پرلی دو À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là.
خب خانم باربارا پراوی ببخشید اما وسط صحبتاتون قطعش نکن، حال بذار یه خورده زیر صدای من بخونه بند خدا از طرف مادری هموطنی. ببخشید دیگه چون برنامه‌مون چیز مجبورم صداتون رو قطع کنم. این خانم باربارا پراوی کسی که در یوروویژن این آهنگش برنده جایزه دوم شده، این کاری که شنیدید و دارید زیر صدای من میشنوید. بریم سراغ سوال این هفته که حالا توی تلگرام و اینستاگرام دیدید، اونایی که نشنیدن و ندیدن یک بار دیگه سوال رو میگم. درسته خب این هفته برای سیاسیون خبر مهم این بود که لاریجانی رو زدن و جهانگیریشون رو کشتن و اوس محمودشون رو راه ندادن و اینا، ولی برای مردم کوچه و بازار خبر مهم که نه، اصلا حدیث زندگیشون این بود که از این بیبرقی به اون بیبرقی میرفتن و توی گرما دم میکردن و مریضاشون در خطر بودن و توی تاریکی به کارهای بدی که باشون کردن و میکنن فکر میکردن. حالا سوال اینه که اینا که تو همین چند سال پیش دم انتخابات حاضر بودن برای حضور پرشور مردم های دم پخش کنن، بعد آقاشون میگفت حتی اگه با منم بد هستین ولی بیاین رای بدین، خب چی شده که نمیتونن برق ملت رو در این برهه حساس کنونی تامین کنن تا یکم کمتر فوش بخورن؟ من نمیدونم، شاید بعضیا بگن معظمله دیگه بابا تصمیمشو گرفته میخواد تخت گاز تا تهش بره، اصلا دیگه براش مهم نیست مردم چی فکر میکنن، به کی فوش میدن، چی کار میکنن. بعضیای دیگه هم از یه طرف خوشحالن که نظام به این درجه از نتونستن رسیده که نمیتونه دیگه آب و برق مردمم تامین کنه، و از طرف دیگه خوشحالترن که ان شاء الله با همه این تدابیر داهیانه دیگه چهار تا ساده دل نمیرن به خاطر این مسائل رای بدن یا رای ندن. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با ما با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که روی کلاب هاوس زنده هستیم، تکرار برنامه پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
بله خواستم فقط یک اشاره بکنم که روی کلاب هاوس زنده هستیم، روی کلاب رادیو فردا هستیم. اونایی که در کلاب هاوس هستن میتونن کلاب رادیو فردا رو در کلاب هاوس هم فالو بکنن تا برنامه‌های دیگه‌ای که از این کلاب پخش میشه رو بتونن دنبال کنن و با همون همراه باشن.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب خانم و آقایون چه خبر ها؟ صدای ما رو چجوری میشنوید الان؟ برق دارید؟ زنده دارید گوش میدید؟ یا وقتی برنامه پخش میشد برقتون قطع بود داشتید به بازبانی بیتکوین استخراج کنش پوش میدادید یا این حرفا؟ نمیدونم. البته میدونید که دلیل قطعی برق رو میدونین چیه؟ نمیدونین؟ اگه گفتین؟ نه یکم فکر کنید یادتون میاد. یکم فکر کنید. باری کلا دقیقاً همینه.
مصرف بی‌دلیله.
فراموش لامپ اضافی خام. همینه دیگه. ببین لامپ اضافی رو خاموش نمی کنید بعد میگید چرا برق قطع میشه. حرفای بابا برقی رو گوش نمی کنید باعث میشید وسط گرمای زور برق قطع بشه، خودتون تو گرما لهله بزنید. آها راستی یه دلیل دیگه هم داره ها، یه دلیل دیگه هم داره.
اگر کولرهای گازی اسقاطی توی کشور رو که هر کدوم مادر دو تا خودروی فرسوده سوخ مصرف میکنن برای برق مصرف، با یک کولر استاندارد تعویض کنیم 6000 مگاوات صرف جویی انجام میشه.
متوجه شدی؟
همین اتفاق برای کولرهای آبی اگر بشه بیش از 4، یعنی فقط با کولرها 10000 میلیارد 10000 مگاوات صرف.
خب
همین تو بخاریای دودکشدار مردم اگه اصلاح بشه روزی 200 میلیون متر مکعب سوخ صرف جویی میشه.
بله دقت کردین؟ همش زیر سر خودتونه مردم. یه مش کولر ارزون بی کیفیت گازی آبی رو انداختین به کار، بعد میخواین مسئولین هم براتون برق درست کنن، بعد میدید به برادران سپاهی چینی یا چینی سپاهی گیر میدین چرا بیتکوین استخراج میکنن با برق امام. نه واقعا زشته. اگرم کولر گرونه مشکل خودتونه، ما انقلاب نکردیم شهید ندادیم که مسئولین قصه کولر شما رو هم بخورن. ما یه وقتی زیر باد کولر هوا کردین لذتش میبرین یاد مسئولین هستی شوکه‌زاری میکنین از درگاهشون که حالا که برق نداری داری تو گرما دم میکنید یاد اونا افتادین. واقعا قباحت داره. تازه هنوز خوبه، هوا هنوز گرم نشده، با این همه لامپ اضافی که روشن میکنید و اینا یه ما دیگه میخواد چیکار کنید؟ حالا گرما هیچی، این وسط دلتون برای شطرنج بازی کشورمون نسوخت مردم؟ شمایی که تقصیر این بی برقی با شماست، نمیسوزه دلتون برای شطرنج بازا؟ بابا همین دوستانی که این هفته تو مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا داشتن پشت کامپیوترهاشون مسابقه میدادن یهو برق رفت همشون بازی‌ها رو باختن. یعنی از این طرف فیلو برداشته بود بره حریفشو کیش کنه، زارت برق رفت فیل خرطومش موند رو هوا، اسب به مقصد نرسید کنف شد، شطرنج بازامون همه باختن. حالا درست شما به فکر نیستین اصلا همکاری نمی‌کنین، ولی اینجوری نیست که مثلا مسئولین به فکر نباشن فکر کنین همینجوری نشسته باشن دستشون تو چیزشون تسبیحاشون دارن بازی میکنن و اینا. نه اینجوری نیست، مسئولین خیلی به فکر آسایش شما. ببین بلا فاصله خدا شاهده یه سامانه تعریف کردن، نگم براتون چه سامانه ای تعریف کردن، یه سامانه به اسم شبکه هوشمند اطلاع رسانی خاموشی برق. یعنی چی؟ اینجوری دیگه غافلگیر نمیشید، قشنگ میرید تو سامانه شهر و منطقتون رو پیدا میکنید، خیلی قشنگ و زیبا ساعتهای خاموشی رو بهتون خبر میدن، کاراتون رو یه جوری برنامه ریزی میکنید که به قطعی برق نخورید. ببینید اینقدر همه چی پیشرفت کرده، منتها حالا یه قشر دیگه هم هستن که از این سامانه استفاده میکنن، اونم چه استفاده ای؟ من براتون حالا یه قصه تعریف میکنم خودتون تا تهش برید. ببینید گزارش شده از دوستان آشنایان که صبح پا میشن از خواب میبینن ای برق نیست، صبح کله سر پا میشن میبینن برق نیست. خب طبق عادت همیشگی مرور میکنن بر آبا و اجداد و بستگان سببی نسبی یک یک مسئولین تا برق بیاد، یه بار مرور میکنن نمیاد، دو دفعه دوباره مرور میکنن نمیاد، سه بار مرور میکنن نمیاد، احساس میکنن something is wrong this time، یعنی یه چیزی این دفعه مثل این که یه مشکلی یه جای، میرن دم پنجره یه نگاه میکنن میبینن ای همسایه‌ها که برق دارن، خلاصه از این در به اون در، از این واحد به اون واحد، کاشف به عمل میاد که برق ها کابلا نی. یعنی چی؟ یعنی برادران کابل دزد رفتن سامانه رو چک کردن، دیدن برق اینا مثلا قرار ساعت 4 صبح بره، بعد با خیال راحت از خواب ساکنین و از بیبرقی استفاده کردن، اومدن وانت رو پارک کردن جلو ساختمون و رفتن بارای بالای دیوار و کابلا رو بریدن و دبرو که رفتی. تازه ساکنین رفتن از کارگرای، این واقعیه ها، این جدیه، تازه ساکنین رفتن از کارگرای ساختمون روبرویی که ساعت 4 صبح داشتن کار میکردن پرسیدن کسی رو ندیدین مثلا اینجا؟ گفتن چرا والا دیدیم، ولی اینا انقدر خونسرد و ریلکس این کابلا رو داشتن میبریدن دیگه فکر کردیم از اداره برقن. خلاصه اینجوریه این وضعیت بیبرقی و اینا. اینم یه سرشه، گفتم این بخشش هم بگم. حالا امروز بیشتر میخوایم درباره این ماجرای بیبرقی ها در طول برنامه حرف بزنیم.
حالا هی برو برگرد بیا تا ببینی خیلی رو مونده، تا اینو بفهمی من بهترم از خیلی ها. هی برو برگرد بیا تا ببینی خیلی رو مونده، تا اینو بفهمی من پر رو تر از خیلی ها.
اگر از قطعی برق در فصل گرما اعصابتان ساییده شده است، اگر مریضی دارید که برای زنده ماندن به برق احتیاج دارد، اگر میترسید در پارک سوار چرخ و فلک شوید و برق برود و چند ساعتان بالا آویزان باشید، اگر از ماندن در آسانسورهای بی برق هراسان هستید، اگر نگران سلامتی پدر و مادر پیر یا فرزند نوزادتان به خاطر بی برقی هستید، بدانید و آگاه باشید که به قول وزیر خارجه سابقاً عزیز کشورمان،
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
پس با استفاده از محصولات مجموعه شلکنان کم نغزن بی ادعا شل کنید و از همه چی حتی بی برقی و عواقبش لذت ببرید. پس همین حالا با ارسال کلمه شل به شماره 23098 شل میکنی یا بیایم فرمول جادویی پودر شل نمای ما را خریداری و در آب حل کرده بنوشید و شل کنید و لذت ببرید که در طریقت ما کافریست صفر کردن.
اومدم بگم اونی که داری باش دشمنی میکنی من نیستم. نادر این دشمنی که شروع کردی بابام ازم میگیره.
بابا تو شوهرت
هر جور دوست داری.
ایوا چی شد؟ برق رفت؟ من میخواستم ببینم واقعا مرده داره خیانت میکنه یا حق با زنه است.
خانوم بیا با بیا کم بیشتر از این محلولای جادویی شل نما بخور، اصلا دیگه برات اهمیتی نداره. شما زارت دوزت بیشتره.
تو غلط کردی با اون مادر و خواهرت. من شل کنم؟ میخوای بری با اون دوست دختر قبلیت بریزی رو هم دوباره؟ آره بذار من اون شلاقمو بیارم.
ای بابا این چرا اثر نکرد خانم؟ شلاقو بی خیال، همین کمربندم اوکی بود به خدا.
آقا این نمایشه که مال تحکیم خانواده قبل از انقلاب بود، اشتباهی پخش کردین چرا؟ بله شل کن بزن شل شه بره، مجموعه شل کنان کم نغزن بی ادعا سهامی شل.
ده؟ چرا باز برقا رفت؟
چرا ندارید که برق میره؟
خوخ از صبح چند بار رفته؟
تو هم از صبح هر بار همینو گفتی دیگه. هر بار یه جوری تعجب میکنی انگار بار اوله.
دیگه تعجب هم حق ندارم بکنم.
چرا؟ ولی تو این وضعیت وقتی برقا میاد باید تعجب کنی، نه وقتی برقا میره.
اینجوریه؟ نمیدونستم. من برقا میاد فقط صلوات میفرستم.
من وقتی برقا میره فاتحه میخونم. مهم هم اینه که این فضا معنوی بمونه دیگه. برق و آب و گاز و اینا بهونه.
به نظرم مملکت به یه بابا برقی نیاز داره. یادت بابا برقی رو مثل جنی و ظاهر میشد میخون هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
ولی لامپ اضافی مال قدیم هاستا، الان دیگه بابا برقی میاد میخونه یخچال اضافی خاموش، نمیدونم ماشین رخشویی اضافی خاموش، تلویزیون اضافی خاموش، کلا همه چی اضافی خاموش.
اینجوری که نمی نمیشه زندگی کرد. بابا برقی که هیچی، بابای بابا برقی هم بیاد کسی گوش نمیده.
آره خب برای همینه که خودشون برقو قطع میکنن دیگه. حالا تو گوش نده.
آره راست میگی. ولی میدونی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اتاق برق اضافی خاموش. دیم 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 دیم. فیتیله اتاق برق تعطیله. فیتیله اتاق برق تعطیله.
کسی نمیکنه. الان اینجوری میشه؟
آره بابا میدونی هر بار که ما رو میبرن اونجا چقدر برقدر میشه؟
اگه این آقای قادریه که میره باتری ماشینشو میاره ما رو باتری وصل میکنی به برقی.
نه بابا اون برق دولتیه که مفتکیه ول میکنن توی ما. برقا که بره کلان کسی کاری به کارمون نداره.
به نظرم وقتی هم که برقا هست با آقای دکتر صحبت کنیم ولتاژشو بیارم پایین. خدا رو خوش نمیاد مردم بیرون برق نداشته باشن بعد ما اینجا اینجوری بریز بپاش کنیم دیگه.
دکتر فایده نداره، باید به وزیر نیرو نامه بنویسیم. باید بنویسیم اینجا هزاران ولت داره تو مغز ما دیوونه ها هدر میره.
بله تازه بیتکوین هم از توش در نمیاد. هیچی به هیچی.
من میترسم نامه بزنیم برگردن به شیوه های درمانی قدیمی و سنتی، چوب و فلک و غل و زنجیر و اینا.
راست میگی، من دیدم قدیما یه سطح میذاشتم یه سر دیوونه ها با چکش تق 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 میزدن روش.
چرا؟
به همون دلیل که الان برق وصل میکنم بهمون.
پس دلش کن اصلا برق باشه و نباشه ما اوضامون همینه که هست. بدتر میشه که بهتر نمیشه. برق اومد.
محمد برق امام خوش آمد.
پس چرا این کم و زیاد میشه؟
نمیدونم باید میخواد برنگا دیدم.
آره رفت. چی بفرستیم؟ صلوات؟
نه بابا فاتحه بخون. فاتحه
فاتحه
چوچاگی باید
منو از این وسط جمع کن، ببرم جایی که هیچ کسی نباشه. حال من خوبه، هیچ کس رو نمیشناسم، تو رو میبینم من به تو سواسم. نمیدونم کجا اصلا نمیرسه به تو صدا، یکم بکن نگام آره همونی که من میخوام. تو نگاهت منم به خودت رو زل زدم. حاشیه نمیرم نباشی میمیرم، نه نمیشه از تو بگذرم. نمیخوام این ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه. بگو همرامی حتی تو خوابت، چه حالی دارم چقدر میخوامت. مست و گیجم منو از این وسط جمع کن، ببرم جایی که هیچ کسی نباشه. حال من خوبه، هیچ کس رو نمیشناسم، تو رو ببینم قلب تو سواسم. مست و گیجم منو از این وسط جمع کن، ببرم جایی که هیچ کسی نباشه. حال من خوبه، هیچ کس رو نمیشناسم، تو رو ببینم قلب تو سواسم.
خب این بحثی که الان داریم خیلی مهمه، لطفاً دقت کنید. هشدار، مراقب اسکمرها و هکرهای مدرن باشید. بریم سراغ مهدی احمدی، ایستگاه فناوری. مهدی جان سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی. از خارج برگشتی خلاصه؟
از خارج برگشتم.
آره
سلام به شنونده های ایسکای فردا هر جا که هستن، اصلا در کلاب هاوس.
آره از در کلاب هاوس هم، البته مهدی احمدی هم اونجا هست، توی جزو مودریتور ها تو کلاب هاوس هست، ولی دیگه از این تاریخ صحبت میکنیم نه از اون تاریخ.
آره الان این شانس داشتم که خودم بشنوم که متاسفانه گوشیم همراهم نیست.
آره یک بحث خیلی مهم میداریم امروز با مهدی، لطفاً دقت کنید، گوش کنید و امیدوارم بهش عمل بکنید. راجع به اسکمر ها میخوایم صحبت بکنیم و راجع به امنیت جیباتون، گفتم راجع به جیب میخوایم بیشتر صحبت کنیم. همونطوری که آره همونطوری که مراقب جیباتون و کیف پولاتون و حساب بانکیاتون هستید، باید مراقب جیبا و کیفای الکترونیکی و کیفای رمز ارزی و دیجیتالی و اینا هم باشید.
حتما خیلی از ما، خیلی از شنونده این برنامه این تجربه رو داشتن در سالهایی که از ایمیل استفاده میکنن، که یه ایمیلی دریافت میکنن و یک آقایی میگه که من وکیل هستم از مثلا آفریقای جنوبی و در اینجا یک مثلا آقا یا خانمی هست که تازه فوت شده و یک معدن الماس داشته و ما بررسی کردیم دیدیم که شما مثلا فرض کن که وارث شایسته ایشون هستی.
معروف ترینش پرینس نیجریه بود یه زمانی که میگفت من پرینس نیجریه ام و نمیدونم مثلا $1,000,000 میخوام یه $200,000 به شما بدم، ولی
آره ولی شما آره. مثلا فرض کن که این مشخصات رو برای ما بفرست یا برای مثلا کارهای اداری که لازم داره و حقوقی که لازم داره مثلا نمیدونم $1,000,000 به ما بفرست، چقدر بفرست تا ما این آره. کارا رو سریع انجام بدیم و شما برنده خوش شانس اون $1,000,000 یا اون معدن الماس یا این چیزا باشید.
البته این قدیمیه ولی فکر کنم هنوزم برای خیلیا کار میکنه.
هنوز کار میکنه ولی خب الان روش‌های تازه‌تری هم در واقع آمده، مخصوصا با در واقع شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی که یک ارتباطهایی رو بین در واقع آدم‌ها در کشورهای مختلف برقرار میکنه که تو هویت کسی که باش در ارتباط هستی رو خیلی مستقیم و رو در رو هم ممکن نشناسی، یعنی چیزی که ازش میشناسی چیزیست که خودش رو در فضای مجازی معرفی میکنه، عکسیست که خودش یعنی در واقع به خودش منتسب میکنه
و حتی اون عکس ها هم میتونه عکس های واقعی نباشه، به راحتی میتونه عکس هایی باشه که عکس های هیچ کس نباشه ولی بتونن از طریق عکس های مختلفی سری نرم‌افزارهایی هستن که میتونن عکس یک جدیدی بسازن که در هیچ جا وجود نداره ولی یک اسمی هم براش بذارن.
آره حالا در توصیه های بعدیمون بهش میرسیم، ولی مخصوصا با شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی این شکل جدید کلاهبرداری اینترنتی در واقع خیلی بیشتر و بیشتر دیده میشه. از سال 2016 یعنی از آماری که من نگاه کردم از سه ماهی دوم 2016 است که میشه بهار 95، 5 سال پیش همین طرف، همینطور شدت گرفته این کلاهبرداری اینترنتی. در سال 2019 و 2020 در واقع به نقطه اوج خودش رسیده. حالا من آماری رو که برمیگرده به مثلا این 6 ماه اول 2021 ندیدم، ولی همینطور این روند رو میتونی حدس بزنی که چقدر افزایش داشته. مثلا خیلی در واقع کوتاه بخوام اشاره کنم اینه که در مثلا بهار سال 95 سه ماه دوم 2016 تعداد 1,200,000 1,200 گزارش در مورد کلاهبرداری اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع ثبت شده.
فکر کنم اون 1,000,000 خورده‌ای بیشتر به واقعیت نزدیک بود. این 1,200 البته در ایرانه.
این گزارش‌های ثبت شده نه جهانیه.
جهانیه.
ولی گزارش‌های ثبت شده است، ولی حالا می‌تونی حد بزنی که ثبت نشده
باشه. چقدر ثبت نشده؟
و میزان کلاهبرداری ثبت شده در اون زمان یه چیز حدود برای یک دوره 3 ماهه یه چیز حدود $7,000,000 بوده. این آمار در سال 2019 یک رکورد شکسته، در سال 2020 یک رکورد دیگه شکسته. در سال 2019 چند یعنی در واقع یک دفعه اوج گرفت و یک دفعه مثلا فرض کن که هر سال حدود 8 تا 10 میلیون مثلا فرض کن که گزارش کلاهبرداری اینترنتی بود 8 تا 10 میلیون دلار، یهو این رسید به مثلا نزدیک به $40,000,000 در هر فصل داریم صحبت میکنیم نه در هر سال.
من فهم کنم با اضافه شدن به شبکه‌های اجتماعی یعنی از اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و بعد دیگه بیاد تو توییتر و الان دیگه کلاب هاوس و همینجور شبکه‌های اجتماعی که بیشتر میشه این کلاهبرداری ها هم بیشتر میشه و هم انواعش
هم شبکه‌های اجتماعی
شکل‌های مختلفی به خودش میگیره.
هم شبکه‌های اجتماعی هم مثلا فرض کن که از 4-5 سال پیش به این طرف بحث در واقع این رمز ارزها و ارزهای مجازی خیلی جدی‌تر شده و اون الان تبدیل شده به یک بازاری برای در واقع کلاهبرداری اینترنتی. حتما خیلی از شنونده ها میدونن روش هایی که مثلا فرض کن پکیج های ارائه میکنن، این پکیج رو بخرید داخلش مثلا این ارز هست اون
سیگنال میفروشن پکیج میفروشن اینا رو فهم میکنن بارها حالا در اتاقهای کلاب هاوس هم شنیدید یا جاهای مختلف، ولی خیلی مهمه. یعنی البته بعضیا دوست دارن پول بدن ولی مهمه که به چی دارید پول میدید. آیا واقعا اون پولی که دارید میدید اون چیزی که اون آدم ادعا میکنه دریافت میکنید یا خیر؟
یا نه. 50 میلیون دلار در واقع میزان کلاهبرداری اینترنتی فقط بازار رمز ارزها توی سه ماهه اول سال 2021 بوده، یعنی در زمستان پارسال 50 میلیون دلار این کلاهبرداری اینترنتی تونستن که در واقع جذب کنن. روش هاش ولی جالبه، میدونی این کلاهبرداری اینترنتی به شکل های مختلف هست دیگه، مثلا اصلا یک جور یک مدل در واقع کلاهبرداری اینترنتی هست که بهش میگن رومنس اسکمینگ، یعنی مثلا فرض کن که طرف بهتون ابراز علاقه میکنه، بعد یه جایی میگه که آقا این پولو به دست من برسون، خیلی مشکل دارم اینا، بعد پول میاد و دیگه طرف هم نیست.
لطفاً به این دقت کنید، از احساسات شما استفاده میکنن. دقیقاً. خصوصاً ما ایرانی ها خیلی آدم های احساسی هستیم، از احساسات شما استفاده میکنن برای اینکه به طریقی که شاید خودتونم نفهمید ازتون اون پول رو بگیرن. لطفاً وقتی که میخواید پولی رو بفرستید یک لحظه بیشتر فکر کنید، یک لحظه بیشتر شک کنید، تا جایی که چیزی داره بهتون مجانی داده میشه هیچ مشکلی نیست، تا جایی که دستتون به جیبتون یا کیف پولتون یا کیف پول الکترونیکیتون میره یک لحظه شک کنید، یک لحظه تفکر کنید.
ببخشید من میخوام بگم حتی جایی که یک چیز مجانی به شما داده میشم دوباره فکر کنید.
دقیقاً.
برای اینکه مثلا توی همین رومنس مثلا اسکمینگ که خیلی شبیه به بازارهای دیگه، مثلا فرض کن درباره خیریه هم همین چیز هست، یه خیریه راه میفته میگه که بیایید به ما کمک کنید یا اینها، اصلا ممکنه طرف مثلا $100 برای شما بفرسته که اعتماد شما رو بخره، جلب کنه، بعد بگه که بیا به من چیز کن. یعنی خیلی وقتا اون چیز مجانی هم که ممکنه، سرویس مجانی هم که ممکنه به شما ارائه کنن،
بله،
ممکنه که زمینه ساز فریفته شدن شما به یک کلاهبرداری بشه. بنابراین همونطور که گفتی اسم و عکس آدم ها رو سرچ کنید، ببینید که اون اسم و عکس در جاهای دیگه هست، تطابق میکنه با هویت این آدم، اصلا ساختگی است یا نه،
آیا اون آدم واقعا همونی که میگه هست، آیا اون تخصصی که میگه داره یا نداره، اصلا وجود خارجی داره، چون مراحل مختلفی داره. آخه
حتما توی این موارد با یک کسی که دور براتون هست، قابل اعتمادتونه و آشناتره صحبت کنید، گپ بزنید، حالا در شکل های مختلفش، چه در واقع رابطه عاشقانه باشه، چه رابطه خیریه باشه اینها، و حتما دیدن، حالا شاید دیگه زیاد وقت نداریم که در مورد صحبت کنیم، ولی حتما شنونده های ما زیاد دیدن موارد کلاهبرداری های حتی خیریه رو در اینستاگرام در همین یکی دو سال در ایران که خیلی هم مشهور شدن، که یک سلبریتی یا شاخ در واقع اینستاگرامی اومده گفته که برای کمک به زلزله زدگان ایکس بیاید به شماره حساب من یه پولی بریزید،
ولی اون
من
میخوام
این کارو بکنم و این کجا پول رفته. معلوم نیست کجاست.
هشدار هشدار هشدار، دقت کنید، تفکر کنید، شک کنید به حتی به اونهایی که مجانی به چیزی رو در اختیارتون میذارن، ممکنه در ادامهش مجانی نباشه و چیزهای دیگه ازتون بخوان، و شک بکنید به اون. قطعا اونهایی که سیگنال میفروشن یا پکیج میفروشن یا همه اینها، قطعا خودتون میدونید. لطفا دقت کنید، هکرهای مدرن دارن وارد بازار میشن. هشدار. مرسی مهدی احمدی عزیز.
قربانت.
سرم گرمه یه رویا، بگیرم دست تو باز، بچرخیم دور دنیا، بریم دورتر از ما، غروبا رو به دریا، به امید نور فردا، شام با ستاره ها، هر شب یه جای این دنیا. تو مثل کودکی به دور بند باز میکنیم تو نسی، که بریم همیشه دستامو بگیر، من و تو در واقع یکیم، هر جا که بریم هر جا که بریم، من و تو هر جا که بریم همیشه دستامو بگیر، من و تو هر جا که بریم هر جا که بریم هر جا که بریم.
آشی برق رفته میفهمی یعنی چی؟
بله میفهم.
علم لنده
چی؟
برق و علم برده، کجا برده ما نمیدونیم کجا برده، ولی برق رفته.
چی شد؟ علملند کجاست؟ نگران نباشین، ببین برق مطمئن باشین میاد. مسئولین وزارت نیرو در این مورد حاضرن بنویسن امضا کنن. هیچ برقی نبوده که رفته باشه دیگه نیومده باشه. خیلی ممنونم. مرسی از تماس شما. ما درباره این برق رفتن های پشت سر هم خب حرف زدیم، میخوام ولی اینم بگم که مسئولین دوستان عزیز به فکر دانش آموزا هستن تو این موضوع که چجوری تو شرایط بی برقی امتحان آنلاین بدن. الان گوش بدین سخنگوی صنعت برق چجوری داره راه حل میده بهتون اینا.
فقط از این دو طریقی که عرض کردم ما اطلاع رسانی میکنیم تا عزیزانی که برای امتحان باید آمادگی لازم رو داشته باشن بتونن اطلاع کسب بکنن، یا اینکه از شارژرها استفاده بکنن، یا اینکه تغییر محل بدن تا امتحاناتشون لطمه
نخوره. واقعا الله اکبر از این همه امکانات. خداییش بگید خودتون به فکرتون نرسیده بود وقتی برق رفت از شارژر استفاده کنید. البته استاد نگفتن اگه برق شارژر در رفت چی استفاده کنیم. عکس آقا رو بذاریم جلو لپتاپ نور ایشون شارژ میکنه چیزی رو، نمیدونم والا. البته وسط این داستانهای برق رفتن یه مشکل خیلی بد و واقعا جدی هم پیش میاد و اونم برای بیمارانی که در منزل بستری هستن، به خصوص بیماران کرونایی که باید به دستگاه اکسیژن ساز وصل بشن و قطع برق برای این بیماران واقعا موضوع مرگ و زندگیه. در همین رابطه مدیر کل دفتر خدمات مشترکین شرکت توانید یه حرفایی زده، شاید باورتون نشه.
این چیزی که من گفتم بر منشأش منشأ برق، یعنی به عنوان مثال
دیگه برق قطع شده.
آره، کسی دست نه، شما میخواید با بیمه ارتباطش بدید
دیگه. آره، من میخوام اونو به شما. قطعی برق دچار مشکل شدن زیر دستگاه اکسیژن.
دستی که با بیمه هستش اینه که دستش رو داده به برق، برق گرفتتش، یعنی منشأ مستقیمش برق بود. این قرارداد بیمه.
بله، یعنی داره میگه اینا فقط دیه کسایی رو میدن که مستقیما برن سیم لخت برق رو بگیرن تو دستشون. اینجوری احتمالاً دیگه باقی دردسرای شبکه برق ربطی به این مسئولین نداره. اینا فقط مسئول برق توی سیمان، اونم تا دم کنتور. بقیهش به کی ربط داره؟ نمیدونم، احتمالاً به مرحوم ادیسون ربط داره دیگه، این همه وسیله برقی اختراع کرد. اگه کسی مشکلی داره دیگه لطفاً میتونید به آقای ادیسون مراجعه کنید. آدرسش هم سرراسته، آمریکا نیوجرسی، قبرستان قدیم، قطعه 2 ردیف 3، مقبره خانوادگی ادیسون و فامیلی. اصلا همه این دردسر و مصیبت‌ها زیر آقای این سر این دانشمندا و دانشگاه‌ها و متخصصینه. اما هم امت یه چیزی میدونست میگفت دیگه اینا.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن، تخصص هم شاید داشتن. هر چه متخصص تر بدتر.
بالا رفتن برق درست کردن، دردسر درست کردن. اگه تمام دنیا گوش به حرف امام ما میداد، الان باید شبا ساعت 8 زیر طاق آسمون میخوابیدیم، صبح آفتاب نزده بیدار میشدیم میرفتیم دنبال گاو و گوسفندا، گندم میکاشتیم، درو میکردیم، میبردیم آسیاب، نون میپختیم، برای خودمون ماست و کره و پنیر درست میکردیم میخوردیم، عین اون خانواده دکتر ارنست. برای خودمونم خونه درست میکردیم رو درخت، نه یخچالی داشتیم، نه تلویزیون، رادیو، اینترنت، هیچی. راحت و آسوده زندگی میکردیم. اومد از زندگیمون رو خراب کردم والا با این دانشمندا و دانشگاه و متخصصاشون.
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر پمپو بزنه، برو عقب برق نگیرتت بچه. زدم ها کار میکنه، ها موتور علم میزنه. جعفر بری عقب واسی برق نگیرتت، یه دیه بیفته رو دستم بچه. بیا اینم موتور کار میکنه، ها بادشم اومد. بیا پایین، بیا بچه، بیا. همه بشخی جوون مرتل شدی. جعفر رو فرستادم پشت بوم کوله رو تره تمیز کنه، گفتم زودتر خلاص بشیم بعد بیام سراغت. فدای تو جونه، هم منتظری خونه خبر بده. باش عشقی، هر جور راحتی. گفتم مرتل نشی، راحت باش. اومدی جعفر، دست درست داشتیم گرما علاک میشدیم. روی آبی به دست و بالت بزن. چی؟ خوب خونک میکنه، من ده سال بزر ده دقیقه کار کنه بعد بگو خنک شد. باید فرصت کرده یه دور تو دکون به چرخه میگی خنک شده. صد دفعه بهت گفتم خودتو بیاج نکن بچه، ما که گفتیم دستت درست. انا اما سرویس کولرم بهت میدیم. چی شو؟ فرت؟ برق پرت؟ اینم شانس ما. جفر دیدی شانس تو؟ تا کولر رو زدیم برق رفت. زکی جونم جفو عیزم کباب چه ربطی به برق داره؟ منغل و آتیش سیخ دیگه، شما خیالت راحت. خبر دادم بهت. بگو بینی بسم جفو بگو که بیس سیخ کوبیده. چلو نمیخوا گوجه ماست سالات نوشابه دوغ ای آب جو اسلامی هم داریم. هیچی کلیون فقط بیس سیخ کوبیده. گوجم نه باشه دیگه هرچی شما بگی. نه عیزم چشکالی داره رو چشم. جعفر بیا سفارش آقا رو بگی به براش پس خونه. میشین جفون ست بابا نستا گرمم هست. این خوز میتام که برگو قط بکنن دیگه میشه سوز الله سوز. آره دیگه این همون نور الله نور منتباعث میشه همه جای آدم عرق سوز شه. جونم آره منم شنفتم این سپایی چار پایی از این پول جدید های سرخراج مسخراج میکنم برق رو مردم میبندن کاسبی خودشون نخوابه. جونم نمیدونم خبر مرگشون کی وصلش میکنن. نه من سامان نمیدونم چیه. یه سامان ها یه سامان ها شاگرد این مکانیکی رو برومونه اونو میشناسن. اون بچه اونی آپا چیه خواه سامان هوشمند آچی ها آها اوکی چی بچه اونجا ساعت میدن که برق میره که برق میاد. خوشم میاد به چهار تا کولر مردم نمیتونن برق برسونن ولی گندگوزیشون به راه. سامان هوشمند به نظر من میذاشتن جعفر هوشمند این شاگرد ما میعالی میکردی. جعفر هوشمند والا به مولا این اخونده تک و تام نمیفته لام از سبا. هوشمند شما. جونم البته اینا فردا میان میگن تقصیر مردمه. از همیشه تقصیر مردمه. زمستونا بخاری روشن میکنن گاز کم میاد، تابستونا کولر روشن میکنن برق کم میاد. مردم پر رو شدن دیگه، میخواد زمستونا گرم بشن تابستونا خنک بشه پر رویه. جونم ده همینو بگو، ای تقصیر مردم نبود که دور دسته اینا نمیافتاد بیان اینجوری برای چهار تا لامپ و کولر مردم گربه رخصونی کنه. خارجه ملت دارم میرن فضا مزا ما لنگ لامپ 120. حالا چهار روز دیگه هم سیر که چون را میافته واسه رای گیری مردم هم باز بگن لطفا بیا برا تو سامان هوشمندمون رای و گذاشتم برات بردار بیا. خوشم میاد میگیرین تیکه های یواشو میگیرین. جونم غذا بزو ببینم جعفر چی کار کرد. جعفر غذا آقا چی شو؟ دو دقیقه شنفتی که جوون. البته دو دقیقه جعفر یعنی یه ده پونزه دقیقه. بذار تا میاد یه موزیک تو موبایلم برات بذارم بدونی ما چی بودیم چی شدیم. تو سنت قد نمیده جوون. قدیما امکانات نبود ولی دلمون خوش بود جون تو. این موزیک خدا بیامرز رامش میخوند، گفت با گرمای خورشید جون میگیره امید، باز یه عشق تازه تابستون میسازه. ببین اینجور دل خوشی داشتیم، گرما هم بود حال میکردیم جون تو. کجاست آنجاست جونم؟ بابا ربی معدن موزیکا برق رفته که رفته، موبایل آقا ربی که شارژه. بیا اینم بلی. خدا رحمتش کنه رامش. ای جونم چی میخوند؟
عشقی که تو ساحل کم کم پا میگیره، با کیا غروبا از دریا میگیره، کدومه تو